أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این آیه شریفه رسیدیم که می‌فرماید تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل أمر. مطابق مشی قاعدمون واژه‌ها رو بررسی کنیم. مهمترین واژه‌ای که در اینجا وجود داره واژه نزل است. نزل که به معنای پایین آمدن، هبوط، حلول و در مفهومش خابیده که از بالا به پایین بیاد. یه تفاوتی بین نزول و هبوط گذاشته شده. گفتن که هبوط به معنای آن است که یک استقراری در پایین واقع بشه. اگر استقرار در پایین حاصل شد ولو این که از بالا آمده، ولی توجه به اون حیثیت استقراریش. ولی در بحث نزول همون معنای فرود آمدن دخیل و اصل و طبیعتاً توش بالا بودن سابق و بعد آمدن به پایین هم مد نظر. بسیار در قرآن پر تکراره و نسبت به امور مختلف هم به کار رفته، مثل نزول پروردگار یا نزول راکب مثلا از دابه، میگن همین که از بالا به پایی میاد، نزول مطر از آسمان باز دوباره از بالا به پایینه، نزول شخص در منزلش که بره به جایی در بیتش مستقر بشه، نزول برکت حتی به این معناست که از بالا میاد. در قرآن بسیار مورد گفتن تکراره و بسیار هم با واژه‌ها و مشتقات مختلفی مورد اشاره است. و انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. خداوند از آسمان آب را فرو فرستاد. یا در آیه دیگه‌ای که چندین بار به مناسبت‌های بهش اشاره کردیم و انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، از آسمان آب فرو فرستاد و هر وادی به اندازه خودش، هر رودخانه‌ای پر آب شد. فاحتمل السیل زبدا رابیا، و سیل را افتاد، روی سیل هم کف آمد. بعد می‌فرماید که و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء هلیتن او متائن زبدون مثله. شما یه چیزی رو که آتیشی که روشن میکنید، که دیگی میذارید، حالا میخواید طلا رو آب کنید یا میخواید غذایی درست کنید، میخواید متائی درست کنید، وقتی آتیش درست میکنید روش یک کفی میاد. کذالکی از رب الله الحق و الباطل، خداوند حق و باطل رو اینگونه مثال میزنه. فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالکی از رب الله الامثال. خب این شاهد ما در بحث انزل من السماء ماء، از آسمان آبی رو فرستاد. درباره این ریشه نزول، البته از انزال باب افعال و تنزیل هم بسیار استفاده شده و ما انزل الله من السماء من رزق، از خداوند از آسمان رزق رو انزال کرد، فرو فرستاد. یا نزل بهی که نزل به متعدی میشه روح الامین علی قلب کل تکون من المنذرین، قرآن رو فرستاد بر قلب تو، دوباره تعبیر نزول درش به کار رفته. یا آیه معروفی که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، یا در آیه دیگه ای باز داره تبارک الذی نزلنا الکتاب، نزلنا الفرقان علی عبده. در هر صورت تعبیر تنزیل و انزال و نزول همش درش این مفهوم فرود آمدن از ارتفاع به پستی هست، به نوعی آمدن پایینه، حالا یا پایین مادی باشه یا پایین معنوی. اما نکته مهم که محل بحث امروزمونه اینه که در بحث ما ماده تنزل در باب تفعل یک نوعی متابعه و پذیرش هست و همین باعث شده مرحوم آقای مصطفی یک استفاده بسیار لطیفی رو از این باب به کار برده و استفاده کرده که مقدار راجع به این صحبت کن. ایشون میگه در این ابواب تفعل که متابعه است نوعی پذیرش و رضایت به قبول هست، یعنی در انزال و تنزیل ممکنه اون کسی که اینو میگیره راضی به این نباشه، اما وقتی شما تنزل رو یاد میکنید و ننزل در باب تفعیل ننزل میگید خب ما فرستادیم، اما در بحث خودمون که تتنزلل که حالا اصلش بوده تتنزلل ملائکه تا به سهولت به خاطر سهولت حرف حذف شده شده تنزلل ملائکه، یا در آیه دیگه دوباره داره حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آیا من شما رو خبر بدم به کسی که یا کسانی که شیاطین بر آنها تنزل پیدا می کنند، تنزل علی کل افاک اسیم، اونها بر دروغگویان گناهکار وارد می شد. یا در آیه دیگه دوباره همین معنا که به کار رفته می فرماید که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. خب این در آیه مورد نظر ما هم که الان بحث میکنیم تنزل الملائكه تو بر روح درش نوعی متابعه و پذیرش هم هست. یعنی چی؟ یعنی این نیست که ملائکه این شب وقتی نازل میشند بر هر کسی نازل میشند، بر جایی نازل میشند که درش اقتضا باشه، رضایت باشه، پذیرش باشه. این تعبیر اضافه است که ما به گردن آقای مصطفی میذاریم، ایشون فقط اون رضایت و متابعهش رو بیان میکنه. در آیه که می‌فرماید که هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، ما بهتون بگیم شیاطین کجا نزول پیدا می‌کنند، یعنی کجاهاست که آمادگیش وجود داره، کجاست که خودشون که انم می‌خوان مطالبه می‌کنند، اقتضاش هست، پذیرشش هست. تنزل علی کل افاک عصیم، اونها بر یک دروغگو، کسی که شروع میکنه به افت زدن، دروغ زدن، تهمت زدن، گناهکار، خودش بستر ورود و نزول شیاطین رو فراهم میکنه. از اون ور میگه که کسانی که میگن ربون الله ثم استقامو، این بستر رو آماده میکنن که تتنزل علیهم الملائکه، باید اقتضاشو در وجود خودشون ایجاد بکنن، و الا بدون ایجاد این اقتضا ملائکه نازل نمیشن. باید ابتدا این کانون دل رو بسترش رو آماده کنن. حالا برای شعر خوندن در مباحث تفسیری نداریم، ولی در مباحثش بسیار به این نقطه ادبای شاعر ما بهش اشاره دارند. گفتم که طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند. دردی باید پیدا بشه، یک بیماری بیاد، آب کم جو تشنگی آور به دست، تابه دوشد آبد از بالا و پس، اون وقت میاد خودش، ملائکه هم نازل میشه. شستشوی کن و آنگه به خرابات درآ. تو مراتب عرفانیش هم دارن که اول مرحلهش تخلیه است، یعنی اول باید طرف دل رو خالی بکنه، بعد حلی ببنده، تخلیه است، بعد جلا بده، اون وقت به مرتبه چهارم، مرتبه فنائه که حالا خودش محبوط محبوط همسه که توش بیان بکنه. پس در مسئله بحث ما عبارت بسیار لطیفی که به کار رفته نداره که اینها ملائکه نزله، ملائکه میان، تنزله، ملائکه تنزل الملائکه، ملائکه از باب متابعه است، نازل می شوند در جایی که بسترش فراهم باشه. همین هم هست که ممکنه ما بگیم آقا خب این شبا ما میریم گریه میکنیم، شب قدر تو سر خودمون هم میزنیم، هیچ اتفاقی هم نیفته و نمیفته، برای اینکه این بسترش فراهم نیست. هر مقداری که این شما وادی خودت رو به اندازه‌ای که پر آب، به اندازه‌ای که گنجایش بدی آب میاد. آیه که خوندم به خصوص طولانی هم خوندم همین بود، و انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. هر وادی به اندازه خودش به قدر ظرفیتش پر میشه. دلتو دریایی کنی به اندازه دریا بر، دلتو کاسه کنی و اندازه کاسه برمیده. پس این بله
قابل اثبات هم هست.
چی قابل اثباته؟
کسایی بودن دلشون پاک کردن و چیزشون داده شده.
خب بله، همون اندازه داده شده، گفتش که اون در موردش. ببینید در کلن در مسائل ماورایی اینها ممکنه نقد نمیتونید بکنید، چون معلوم نیست که قاب بعدش چی هست. اولا از این معلوم نیست دل چقدر دله، ما باید به عنوان مخبر صادق بپذیریم، یعنی حرفی که میزنه. ولی از اون برم فعل جمله میشه گفت کسانی که این گونه بودن به این نتیجه رسیدند، یعنی این فعل جمله این هست. اما حالا در این که بل جمله باشه، نه بل جمله حداقل به صورت ظاهری ممکنه نقض‌های برش بیاد. بله اکثریش هم هست. گفته بود که ابراهیم ادهم که از بزرگان صوفی است، از مبادی صوفیه، ابراهیم ادهم و رابعه ادویه بود، ادویه و ایناست. اینا گروه های عمدتاً تصوف اسلامی از مرو آمده و بلخ اون منطقه هم اگر تو تحقیقی کسی بخواد بکنه بیشتر منطقه بودایی نشین بوده، یک نوعی از زهد بودایی درش بوده، بعد مسلمان ها رفتن در اونجا، شاید این بسترش بر این مسئله فراهم بوده. این اکثرا بلخ. گفته بود ابراهیم خب تو خونه نشسته بود، شاهزاده‌ای بود، خیلی دلش می‌خواست به خدا برسه، شب هنگام دید پشت بون صدا میاد، پاشو داد زد، گفتش که کی که اون بالایی؟ گفت من شتر گم کردم، دارم دنبال شترم میگردم. گفتش که آخه آدم احمق، آدم شتر رو بالا پشتبون دنبالش میگرده. گفت حالا من احمقم یا توی که دنبال خدا تو قصر ها میگردی؟ خدا رو کسی تو قصر دنبالش نمیگرده. این یه تحولی براش پیش آمد و رها کرد و رفت و زندگیاشو گفتن. بعد میگن یه روزی سر یک دجله نشسته بود، داشت با یه سوزنی کفش کهنه‌ایشو وصله میکرد. یکی از اهالی شهر خودشون رسید، او رو دید، بهش گفتش که خب حالا تو این همه رفتی و اینا به کجا رسیدی؟ این سوزنش رو انداخت تو دریا، گفت سوزن منو بدید. میگن هزار ماهی که سوزن طلا به لب داشتند از دجله سرشون رو بالا آوردند. گفت نه، من سوزن خودم رو بخوام. یکی رفت سوزن آهنی که آورده بود داد. بهش گفت این اقل چیزیه که بهش رسیدی، ما بقیش دیگه تو نمیفهمی. حالا اگر این باشه یا نباشه، اون مواردی که در اونجا بوده و کسانی که بودند و رسیدند، یا دلهاشون رو درویشی کردند، دلهاشون رو باز کردند، الهی کردند، توانستند ارتباط برقرار بکنند، این اونها گزارش هایی که دادن بسیارش گزارش های موافق با همین مسئله است. ولی این که خودمون اینو لمس کرده باشیم، خب نه، خودمون لمس نکردیم. خیلی آرام که ممکنه نقص هایی هم بوده، نمیتونیم من بگیم که حالا الزاماً همه اونهایی که نرسیدن واقعا دل دریایی داشتن یا نداشتن. شاید هم نداشتن، شاید هم داشتن. نکته دوم، فخر رازی است که در ذیل داستان تنزله میگه باب متابعه یک معنای دیگه‌ای هم در عربی داره و اون عبارت هست از این که مرتن بعد مره حاصل میشه. اینو من نمیدونم آیا در معنای باب متابعه این هست یا نه، ولی اعتماد میکنیم به سخن در باب تفاعل، اعتماد میکنیم به حرف فخر رازی. بعد ایشون میگه این که مره بعد مره داره یه حسن مهمی پیدا میکنه و اون این که پاسخ یک سوال ما رو میده و اون سوال اینه که گفتن خب لفظ الملائکه که حالا امروز بهش میرسیم، این جمع محلا و الف و لامه. جمع محلا و الف و لام یفید العموم، پس همه ملائکه میان. تنزل الملائکه یعنی همه ملائکه ها، همه. خب جا نمیشن. میگه خب اونا اگه همه بیان، چون بسیاریشون اصلا لا یعد ولا یحصان، لا تعد ولا تحصان، اصلا قابل شمارش نیستند. خب اینا همه میان، کجا میان؟ بعضیا گفتن میان رو زمین، بعضیا گفتن میان در آسمان، خیلی ها گفتن حالا آسمان اومدنش خاصیتی نداره. حالا مسئله بعدیمون اشاره میکنم که تنزل الملائکه به کجا، اما حالا هر جا، چه آسمون بیان چه زمین بیان، این حجم از ملک که جمع نمیشه، چون نگاه مادیه و بیان مادیه. او میگه خب اینها به صورت پشت سر هم میان، اینجوری نیست که همه بیان. از اول شب شروع میکنن با اومدن تا دم صبح، مثل، حالا او تعبیر میکنه، میگه مثل طواف، مثل مثلا سعی که همه میان عبور میکنن. حالا ما امسال اگر این روزها اگر بخواید مثال بزنیم، مثل پیاده روی اربعین که این حجم جمعیت طبیعتا تو کربلا جا که نمیشن، ولی خب از یه ور میان از اون ور میرن بیرون. این یا مثل فواتحی که مثلا یه مسجد چند بار خالی و پر میشه، حالا اینا بلا تشویش، به قول اون گفته بلا تشویش، این به هر حال اینم ملائکه میان. او میگه در تنزل مره بعد مره است، یعنی تکرار دوش خوابیده، لذا این هم یه لطفی و لطافتی است که در باب تفعل و آوردن لغت تنزل در اینجا گذاشته شد. خب سوالاتی داریم و نکاتی. اولین نکته در تنزل اینه که خب اینها بر کجا نازل میشه؟
تنزل چون فعل مضارع هست، مضارع دیگه بعد استمرار نداره.
بله، ولی اون باب رو گرفته، یعنی از باب تفعل رو گرفته، نه بحث استمرار، نه مضارع بودنش رو نگرفته. نه چون به نوعی باید مره بعد مره رو بگیم تو این که حالا به این معناست. حالا سوادم بشه گفتم. اما نکته بعدی این که خب این نزولشون بله
استفاده
هر سال میشه دیگه. بله. حالا بریم بحثش اینه که آیا به زمین میان یا بر آسمان اول؟ این آسمان اول و دوم و اینا تعابیریست که خب در هیئت قدیم بوده، بعدم وارد ادبیات دینی ما هم شده. البته اینجور نیست که بگیم الزاماً ما میتونیم اونو ازش عبور بکنیم، یعنی به صرف این که بگیم حالا میگفتن هفتا و هفتا زمین و هفتا آسمان، چون در قرآن هم هست، هم سماوات سبع ارضون سبع، اینها رو به نوعی باید اگرم بیان میکنیم به هیئت برش نگردونیم که اگر برگردونیم اون وقت به نوعی باید اونم تایید بکنیم. لکن حالا بگیم بر آسمان اول دنیا، همون آسمانی که قرآن میگه یکیش از اون هفتا، یا آسمانی که هیئت قدیم هیئت‌های بطلمیوسی میگفتن که میگن آسمان‌ها به صورت پوست پیازی هستند و لذا خرق و التیام هم بر نمی دارن. یه بار دیگه قدیم عرض کردم خدمت دوستان، طبق نظر هیئت قدیم زمین وسط دور زمین، هفت آسمان یا نه آسمان، ده آسمان وجود داره. اما این آسمان ها مثل ژلن، یعنی این که در قدیم سوال بوده به این که این ستاره ها چرا نمی افتن، این ستاره ها اون بالا واسیدن چه نمیفتن پایین. هنوز این بحثی که اینا چون در حال گردشند و زمین مثلا مرکزیت اصلا نداره، همه دارن به نیروهایی که با هم دارن چون تاب دارن و میگردن و میچرخن نمیفتن مطرح نبوده. خب این سوال مطرحه که اینه که واسیدن اون بالا چرا نمیفتن پایین. به این جهت گفته بودند که یک نوعی از فضا وجود داره که اگه بخوایم مثلا تنظیر بکنیم، ژله رو در نظر بگیرید، یه گیلاس توش وامیسته، وسط یه ژله گیلاسه، اون ژله لایه بالاییش یه دونه آلبالوه، اینم اینگونه است. اینها دور زمین که هستند حالت ماده مانند دارن که باعث میشه اینها نتونن سقوط کنن، یعنی اونجا گیر کنن. به همین جهت هم میگفتن افلاک خرق و التیام بر نمیدارن، یعنی نمیشه پارشون کرد، چون اگه شما پاره بکنید اینا میفتن پایین. خب اگه اینو پارش بکنید بری بالا سوراخ میشه، سوراخ که شد این میفته اون ستاره پایین. این حالت منتها میچرخن، یعنی حالتی داره که توشن هم با هم میچرخن، یعنی فرض کنید که اینجوریست که ستاره به چرخه، کل فلک میچرخه، کل اون ژله با هم دور این میچرخه. تصویری که در طبیعیات قدیم از بحث فلکیات وجود داره این گونه است، که البته خب این آیه همون عقض همونه که میگه یا محشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگه میخواهید نفوذ بکنید بکنید، منتها قدرت میخواد، یعنی اصل امتناع رو که طبیعیات و فلکیات قدیم میگفته رد کرده. خب خودش این داله بر اینه که مبتنی بر هیئت قدیم نیست قرآن. اما بحثی که توش وجود داره این که به هر حال این ملائکم که میان پایین خودش نقضه طبیعیات قدیمی، چون نزول ملائکه با محتاج خرقه، یعنی پاره باید بکنن این آسمان ها و بیان رو، این با طبیعیات فلکیات بطلمیوسی نمی‌سازه. پس نکته بسیار مهمی است که بهش توجه بکنید که بسیاری میگن قرآن بر اساس اون هیئت پایه‌گذاری شده، نه، چون اون هیئت اصل ابتناعش بر اینه که نمیشه فلک رو به ماده فلک رو پاره کرد، فرق و التیام بشناد. خب آیا به آسمان اول میان، برگردیم به بحثمون، یا به زمین میان، یا هیچ کدام، بر قلب ولی الله نازل میشن؟ اینها همش مورد گفتم نشده. البته ظاهرش اینه که یعنی بر کل مردم وارد میشن، بر زمین وارد میشن، که انه این مستفاده. ولی معیداتی اگه بیان بکنیم هست، منطقه چون میگم نمیدونیم، خبر نداریم، حداقل احتمالاتش درش هست. یا بر قلب مثلا مؤمنی که اون ننزلی که گفتیم، یعنی این که ظرفیتش درش باشه، اون ببخشید عبارتی که تنزل الملائکه و روح، اون ظرفیت متابعه و پذیرشش در او باشه، بر قلب او وارد میشه. نکته بعدی که با سواله اینه که خب در آیه دیگری از سوره مریم داریم که فرموده و ما نتنزلو الا به امر ربک. در رابطه با این آیه یه قصه های نقل شأن نزولایی میگن پیامبر ازش اومدن یهودی ها سوال کردن و پیامبر گفتن برید فردا بیایید من بپرسم از جبرئیل بهتون جواب بدم. یه سوالاتی بود، سوالات هم نوشتن پیامبر، منتها انشاءالله نگفت و به همین جهت 40 روز جبرئیل نیامد. این یه شأن نزول. یه دم گفتن که به عللی جبرئیل نازل نشد مدتی. این نیامدن جبرئیل بعد از این که آمد، پیامبر بهش گفت خب بالاخره تو اینقدر طولش دادی، ما گفته بودیم به اینا جواب میدیم مثلا طولانی شد. او جواب داد و ما نتنزلو الا به امر ربک، ما خودمون چی پیش خودمون نمیم، ما بگن میا بگیم نمیا نمیا، ما کار دست خودمون چی نیست. لهو ما بین عیدینا و ما خلفنا، همه چیه ما رو میدونه، حالمون رو میدونه، گذشتمون رو میدونه و ما بین ذالک و بین اینا رو میدونه و ما کان ربک نسیا. خدا هم فراموشکار که نیست که یادش بره، لابد مصلحت ندیده به من بگه من جبرئیل بیام خدمت شما، منم نیومدم. اینجا یه نکته لطیفی رو فخرازی استفاده کرده، قشنگه. میگه ببینید در آیه ما سوره قدر میگه تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربه، اما جا اونجا میگه و ما نتنزل الا به امر ربک، اونجا میگه به ما امر کنن میاییم، یعنی خودمون چند نه کاری نمیتونیم بکنیم، بگن برو میریم، بگن نرو نمیریم. اما در اینجا میگه ما خودمون رفتیم اجازه گرفتیم، یعنی خود ملائکه براشون جذابه که این شب بیان پایین. درسته استیزان کردن اما امر نبوده، اذن بوده. فرق بین اذن و امر، امر اونی که شما خودت هیچی نشستی کنار خونه دیست بگید آقا بر این کار رو بکن، شما میری انجام میدی. اما اذن یعنی شما خودت چند دلت میخواد بری، میری اجازه میگیری، میگی اجازه میدید ما بریم، اونا میگن برو. پس شما با استیزان اجازه میگیری که بری، اونا هم به اجازه میدن میری. پس این نشونگر این شب قدر خود ملائکه براشون یک جذابیتی داره که نزول پیدا کنن بیان و بین مردم بین دنیا باشن. خب حالا ممکنه اینجا سوال بشه که چرا برای ملائکه جذابه که بیان، که دستور نیمده، اینا در اجازه گرفتن اومدن، یعنی خودشون دلشون میخواسته بیان. یک توجیهش این که بگیم اینها دلشون میخواد بیان به انسانها نگاه کنن، به بشر نگاه کنن، چون این شب شب عبادته. یکی این که اونها هم میخوان بیان روی زمین عبادت کنن، چون میدونن این عبادت روی زمین ارزشش از 1000 ماه بیشتره، خب اونا هم میخوان بیان همین کار رو بکنن. یعنی ملائکه هم میخوان لیلة القدر رو درک کنند. به این حساب ارزش لیلة القدر به آمدن ملائکه نیست، ارزش لیلة القدر ذاتی ملائکه هم میخوان درکش کنند. حالا اگه همین رو یه مقداری تفسیر عرفانی تری بهش ببیم با احتساب این که صرفاً یک ذوقیاته، این که بگیم ارزش لیلة القدر به این نیست که ملائکه میان، ارزش لیلة القدر اون قلب ولی الله، اون شب این قلب گشاده میشه، لذا ملائکه خودشون میخوان بیان به این نوعی از جلوس به انسان کامل برسند. تو بحثای عرفان به بحث مهمی دارن که اون وقت اون روز مقامات حضرات خمس، حضرت پنجمش انسان کامله، بهش میگن کون جامع، که انسان کامل میخوان بیان به او برسن، به او متصل بشن. پس ملائکه هم این ذوق رو دارند که متصل به انسان کامل بشن. ملائکه میخوان کسب فیض از پیامبر و ولی الله بکنند، حالا در هر دوره ای، نه اینکه ولی الله با اتصال به او رشد پیدا میکنه، اونها با اتصال به ولی الله خودشون رو سعادتمندتر میکنند. یک نکته دیگه ای هم هست که در اون شب میخوان بیان به بنده ها سلام کنند. بعضی گفتن که چون در قیامت یه بحثی هست که ملائکه به مؤمنین سلام بکنن، والملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب، ملائکه بر مؤمنین وارد میشن و میگن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، و چه خوب دو جاییست. میگه وقتی سلام در آخرت هست، میخوان این سلام رو در دنیا هم به مؤمنین داشته باشن. باز توجه بکنیم که موضوع تنزل الملائکه کیست؟ کسیست که خودش ظرفیت رو در خودش ایجاد کرده، به باب متابعه که گفتیم، یعنی به اندازه‌ای که دل تو بزرگ کردی ملائکه میاد. قلب ولی الله همه ملائکه میاد. ممکنه بربنده و حضرت عالی یک گوشه پرش بگیره. اگه کم میاد ظرفیت در خودت ایجاد باید بکنی. پس آمادگیشو باید ایجاد کرد. که اون وقت این سلام رو بگیریم. یه روایتی از امیرالمومنین داریم میگیم. یکی دیگه هم که میخوان بیان تشویق کنن مردم رو. یه تعبیره لطیفی باز بعضی از مفسرین دارن، میگن دیدید یه بزرگی که هست، مردم نمازو خیلی با حس و حال میخونن، یه کسی داره نگاه میکنه، شما خیلی خوب نماز میخونی، گفت خیلی خوب نماز میخون، گفتن به به چه نماز خوب میکنی، وسط نماز گفت تازه روزم هستم. این وسطش که دارن نگاه میکنن، خب وقتی مردم میدونن ملائکه دارن میان، حس و حال خوبی بهشون دست میده. یکی همین که بگیم میان، خب بالاخره باید توزیع تقدیرات بکنند، تقدیرات رو مسجل بکنند، که حالا اوناشو دیگه نمیدونیم چگونه باید باشه. اما سوال بعدیش اینه که خب این ملائکه چنان که گفتیم بر کی نازل میشن؟ یعنی آیا بر همه زمین، بر همه زمینیان، یا فقط بر اون ولی الله العظم، یا برای هر کسی که در خودش این آمادگی رو ایجاد کرده؟ خب این آخریش رو ما با اون نکته آقای مصطفی که اول بحثمون باز کردیم گفتیم. یه روایتی رو فخر رازی نقل کرده از امیرالمومنین باز با قید علیه السلام در اینجا، و نکته‌ای که درش داره روایت ظاهراً من تا اونجا که گشتم تو منابع ما نیست. روایت اینه که امیرالمومنین میگن ملائکه در شب قدر نازل میشن و سلام میکنن و هر کسی که اصابت به این سلام ملائکه بکنه بخشیده میشه و مشمول شفاعت اونها میشه. این تعبیر کسی که اصابت به سلام اونها میکنه تعبیر لطیفی است، یعنی کسی که این حد و رسیده که گوشش بشنوه سلام رو، یا به این درجه رسیده از نور دیده که ببینه ملائکه رو، ارتباط برقرار کنه، حس و حالش بهش دست بده. این هم یه نکته. نکته دیگه و آخر در رابطه با این تنزل و این که در بعضی از آیات دیگه قرآن داره که ملائکه صف بستند و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون. گفتن خب اونجا که صف بستن پس چطور اینجا میان پایین؟ قرار بود که اینا صف بسته باشن. اولا این منافات نداره، برخلاف این که بعضی ها گفتن منافات داره، بعد این خب صف به صف میان. هازو اولا. دوم این که حالا برفرضم این باشه، اگر در مورد ملائکه زمان رو مدخلیت براش قائل بودیم و از تجرد اومدیم بیرون و گفتیم مثلا این در رابطه با ملائکه ارضیه است که ملائکه ارضیه مجردات مثالی هست که ظرفیت این نوع بر روابط مادی درشون هست، خب یه موقعی صف بستن، یه موقعی هم میان پایین، یه موقعی حرکت میکنن بالا. این بالاخره از اموراتی است که زمان اونها رو دارای صفات متعدد و متفاوت میکنه. این در رابطه با تنزل. حالا در رابطه با کلیت آیه البته انشالله در آینده بیشتر صحبت میکنیم، اما اگه جمع‌بندی بخوایم بکنیم تا همینجا، این آیه حالا بدون این که بگیم روح، هنوز نگفتیم روح یعنی چی که بسیاری میگن یعنی جبرئیل، این روح و ملائکه و اینها تنزل پیدا میکنن، با توجه به معنایی که گفتیم همش برمیگرده به این که این سینه، این دل، این رابطه چقدر توان پذیرش داشته باشه. پس بر کسانی وارد میشن که این ظرفیت رو در خودشون ایجاد کرده باشن. اما در رابطه با لفظ ملک و ملک و ملک، همه اینها و الان که بحث ماست ملک، یعنی اون چیزی که جمعش ملائکه است، در رابطه با این لغت دو تا احتمال بزرگ وجود داره. یکی این که ملک از همون ملکه باشه، ملکه یعنی مسلط شدن، هم به مالکیت میگن ملک به خاطر اینکه شما وقتی مالک چیزی هستید مسلط میشید، هم به پادشاهی یعنی ملک که پادشاه باشه میگن ملکه به خاطر اینکه در حقیقت پادشاه مسلط بر جان و مال و زندگی مردمه. و ملکوت هم به همین معناست. البته میدونید واو و ت از چیزاییست که حروف زائدیست که بر بعضی از مصادر عربی می نشینه، مثل ملکوت همون ملک، ملک یعنی مالک شدن، یا ملک یعنی چیز اون محدودهی که زیر سلطه هست، این ملکوت ازش گرفته میشه. یا جبروت، جبر یعنی اون تسلط قویتر جابرانه، جبروت ازش میاد. یا مثلا در مورد دیگه رحموت دارن، رحمه رحمت میشه رحموت، یا عظموت عظمت عظموت ازش گرفته میشه، محب برهوت از اینجور موارثه که اینها میگن این کسرتوری اصطلاحی دارن در ادبیات عرب که کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، وقتی حروف زیاد میشه معنا بیشتر میشه، و میگن وقتی واو و ت میاد به معنای قوی تر شدن و عمیق تر شدن و شدید تر شدنه. پس ملکوت یعنی سلطه بیشتر، ملکوت و سماوات و الارض یعنی اون مالکیت عمیق تر شدید تر قوی تری که نسبت به سماوات و ارض وجود داره. خب گفتن ملک به معنای ملائکه هم از همین ماده است. چرا؟ به خاطر اینکه ملک هم به نوعی سلطه داره. حالا چرا سلطه داره؟ چون مجرده، از انسان سلطش بیشتره، از انسان تسلطش و احاطش بیشتر. این یک وجه تسمیه. بعضی هم درش مصره که حتما همینه و غیر این نیست. اما بعضی اومدن گفتن که نه، ملک ربطی به ملک و ملک و اینها نداره. ملک و ملائکه از ماده علک، علکه الف، لام یعنی حمزه، لام چه؟ علک غیر علک دلکه. علک به معنای تحمل رسالت. تو کتابم گفتن علکه یعنی تحمل الرساله، یعنی پیغامبری را پذیرفت. اون وقت علک اسم فاعلش شده معلک. معلک قلب شده، شده ملعک. ملعک شده ملک. شاهدش هم اینه که وقتی میخوان جمع ببندند میشه ملائک، یعنی بوده ملعک ملائک. هر مفعل و مفاعل اینم هست، ملعک و ملائک یا ملائکه جمعشه. پس ریشه از علکه که مصدرش هم هست علوک، علوک یعنی رسالت. اینم حرف کساییست از ادبای قدیم عرب، بسیاری از کتابهای قدیم عرب اینو قبول دارن. منتها توش یه قلبی هست دیگه، یعنی باید اول علکه بشه معلک، بعد معلک بشه ملعک، بعد ملعک علفش حذف بشه بشه ملک. اما خب تو عرب از اینجور حذف‌ها، از اینجور قلب‌ها داریم. چیز خلاصه لیس هذا اول غارورت انقدر کسرت به اسلام، این اتفاق اولین بار نیست. در رابطه با لغت ملک، البته بسیار در قرآن ملک و ملائکه پرتکراره. معمولا هم وقتی میخوان بگن به معنای یک موجود زیبا و یک موجود مقتدر ازش یاد میشه و ضمناً گوش به فرمان. در رابطه با حضرت یوسف وقتی میخواد بگه، میگه ما هازا بشرون، این هازا الا ملکون کریم، این اصلا یک ملک خیلی خوشگل. یا در جای دیگه یا آیه بسیار لطیفی هست که به پیامبر میگن که چرا خداوند پیامبرش رو از ملائکه انتخاب نمی کنه. از خدا، از مشرکین از پیامبر میگن خب یه ملک بر ما میفرستاد، شما که مثل ما هستی را میری یمشی فی الاسفاق، خب یعکل و یمشی فی الاسفاق، خب ما چجور به تو اعتماد کنیم؟ قشنگ یه ملائکه میفرستاد این وسطه مثل دوتا بال داشته باشه، ما خیلی راحت‌تر اعتماد میکنیم. جوابی که قرآن میده میگه قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین، اگه کسایی که رو زمین زندگی می کردند ملائکه بودند که اینها راه می رفتند و دور هم بودند، لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. اگه مردم ملائکه بودند، رسول هم همجنس اونها ملائکه بود. ولی وقتی شما خودتون انسانید، رسول هم باید از جنس خودتون باشه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. یه جا میگه که من الامیین رسولا، از خودتون یک رسولی میفرستیم براتون. پس اون رسولی که میاد باید از جنس خودشون باشه. آیه قرآن مفسرین زیدش گفتن اگر رو زمین ملائکه زندگی میکردن، پیغمبرم ملک. و نزلنا علیهم من السماء ملکن رسولا، ما یک ملکی بس خودشون میفرستیم. پس یکی از موارد هم دوباره این تقریبا قدرتمندتر بودن، متفاوت بودن، یک پله از انسان بالاتر بودن. البته از اون برم گفتم گوش به فرمان بودن، علیه ملائکتون قلازون شداد داره که ملائکی هم هستن که خیلی هم آدم های حالا تعبیر آدم خیلی هم قلازون شدادن، خلاصه پوست میکنن. لا یعصون الله ما امرهم، اونا هم اسیان نمی کنن و یفعلون ما یؤمرون، هر چی بهشون دستور میدن انجام میدن، که یکی از ویژگی های ملکه. پس اونی که استفاده میشه کرد از قرآن اینی که ملائکه یک چند خیلی جمیلن، زیبان، اما مهمتر از همه قدرت دارند و گوش به فرمانند. و این ناتوانی اونها در البته اسیان بعد ضعفشونه، که حالا دیگه بحث مفصلی است که انسان چرا توانایی نداره که از ملک پران بشه، میتونه بالاتر بره. این بعد اختیارشه، یعنی اینکه توان داره با اختیار ترک کنه گناه رو، که این قدرت او رو از ملک بالاتر میبره. گفت فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بیار جام شراب و به خاک آدم ریز. این توان این دوگانگی درش وجود نداره. این هم در رابطه با لغت ملک. لغات دیگه هم البته دیگه خورد خورد داریم که بعد به تفسیر اصل آیه برسیم.